ساعت 23، کیان معنوی هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. گزارشگران بدون مرز خواستار تعهد نامزدهای انتخاباتی به بهبود آزادی اطلاع رسانه در ایران شد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند در انتخابات شرکت می‌کنند. حسن روحانی از عملکرد برخی نهادهای حکومتی به شدت انتقاد کرد. درود بر شما. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشور متعهد شوند. در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده که به رغم برخی تحقیرات و وعده‌های حسن روحانی برای دگرگونی به نفع آزادی بیان و مطبوعات در دوره 4 ساله ریاست جمهوری او محقق نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته تا به آزادی روزنامه نگاران زندانی در کشور، دسترسی آزاد به فضای مجازی و مجازات آمران قتل‌های روزنامه نگاران و روشنفکران متعهد شوند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در ردبندی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان، ایران در رتبه 165 قرار دارد. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که خواهان شرکت در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر هستند و به حسن روحانی رأی خواهند داد. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آنها از زندانبانان خواستند تا برای شرکت در هر دو انتخابات صندوق سیار به محل حصرشان برده شود. حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه در آخرین نطق انتخاباتی خود در مشهد از دخالت و عملکرد برخی نهادهای حکومتی همچنان سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضاییه و صدا سیما در انتخابات انتقاد کرد. 4 فروند هواپیمای مسافربری خریداری شده ATR روز چهارشنبه وارد تهران شدند. این هواپیماها روز سه‌شنبه در شهر تولوز فرانسه به ایران تحویل داده شدند. این نخستین سری از این نوع هواپیماهای مسافربری است که پس از امضای برجام و در چارچوب قرارداد با شرکت ایتالیایی فرانسوی ATR تحویل ایران شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد آماده است تا در صورت موافقت دولت آمریکا متن گفتگوی هفته گذشته میان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در اختیار کنگره ایالات متحده قرار دهد. آقای پوتین روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با پائولو ژنتیلونی نخست وزیر ایتالیا درز اطلاعات محرمانه از سوی دونالد ترامپ را تکذیب کرد. و ما به گزارش های این ساعت توجه فرمایید. در آستانه نخستین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه در واشنگتن اعلام شد که این کشور با امارات متحده عربی یک توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کرده است. آقای ترامپ روز جمعه راهی عربستان می‌شود و در کنفرانس حدود 50 تن از سران کشورهای اسلامی نیز حضور می‌یابند. جزئیات این گزارش‌ها را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه یک توافقنامه دفاعی با امارات متحده عربی امضا کرد. این توافقنامه بروز شده توافقی است که پیشتر بین دو کشور امضا شده بود. پنتاگون میگوید که ایالات متحده از این پس قادر خواهد بود نیرو و تجهیزات بیشتری به امارات بفرستد و خبرگزاری رویترز در این زمینه اظهار نظر کرده که امضای توافقنامه دفاعی با امارات نشانه ای از عمیق‌تر شدن روابط آمریکا با متحدانش در خلیج فارس است. گفتگوهای مربوط به این توافق روز دوشنبه گذشته توسط جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی انجام شده بود. رویترز میگوید جیمز ماتیس آشکارا جمهوری اسلامی ایران را دشمن استراتژیک در خاورمیانه میداند و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امیدوارند که دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ به اهمیت خطرهای ناشی از افزایش پشتیبانی‌های حکومت ایران از شبه نظامیان متحدش در سوریه، عراق، یمن و لبنان و نیز تحریکاتش در میان شیعیان عربستان و بحرین بیش از پیش توجه کند. دولت ایران اتهامات مربوط به دخالت در بحرین و حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرده است. در کنار امارات، عربستان سعودی از همپیمانان عمده آمریکا در غرب آسیا است که جمعه و شنبه آینده میزبان دونالد ترامپ خواهد بود. جنرال مک مستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، در مورد نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری آمریکا گفت که این سفر از عربستان سعودی آغاز می شود و تیان از همپیمانان عرب و مسلمان خواسته خواهد شد تا گام های استواری در جهت صلح و پیکار با داعش و القاعده و همچنین مقابله با رژیم های ایران و سوریه بردارند. رژیم هایی که به گفته جنرال مک مستر آشوب و خشونتی را دامن می‌زنند که موجب رنج‌های جهان اسلام و فراتر از آن شده است.
He will lead the first steps toward a stronger, more capable and more robust security partnership.
رئیس شورای امنیت ملی آمریکا افزود که دونالد ترامپ در سفر خود به خاورمیانه حامل این پیام خواهد بود که ایالات متحده و تمامی جهان متمدن از متحدان مسلمان خود می‌خواهند تا در برابر ایدئولوژی اسلام رادیکال ایستادگی محکم و قاطعی داشته باشند. در آستانه این سفر وال استریت جورنال اظهار نظر کرد که روابط کشورهای عربی با اسرائیل نیز در حال دگرگونی است و آنها از اینکه روابطشان گروگان مسئله فلسطینی ها شده است خوشنود نیستند. دونالد ترامپ از عربستان سعودی راهی اسرائیل خواهد شد.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
روز چهارشنبه محمود صادقی نماینده مجلس از تهران از اعزام گسترده نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها در سطح گسترده در تهران خبر داد. این نماینده مجلس در تهران سپس با طرح پرسشی انگیزه استقرار نیروها در سطح تهران را جویا شد. از سوی دیگر حسن روحانی کاندید دور دوم ریاست جمهوری و رئیس جمهوری کنونی روز سه‌شنبه در زنجان تلویحاً و غیر مستقیم سپاه پاسداران و بسیج را متهم کرد که به گفته او در انتخابات بی‌طرف نیستند و از ابراهیم رئیسی نامزد دیگر حمایت می‌کنند. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر، نخست دیدگاه او را در مورد دخالت احتمالی سپاه در روند انتخابات در ایران جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
این که سپاه در انتخابات دخالت میکنه فقط حرف منتقدان نیست. خود آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید که وظیفه ما مهندسی معقول انتخابات هست. عزیز جعفری فرمانده سپاه هم چنین حرفی رو زده. و این که دخالت میکند هم تازه حرف تازه هم نیست. سال 84 مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت از دست فرماندهان سپاه به خداوند پناه میبرم. سال 88 هم که عملا یک کودتای تمام عیار بود. منتها مسئله این هست که منتقدین عمل کرده سپاه نمیتوانند به صراحت بگویند که سپاه در حقیقت مجری دستورات و مطالبات آیت الله خامنه ایست. یعنی پشت پرده این ماجرا یک دست بزرگ پنهان میشه و اون هم نقش آیت الله خامنه ایست و دلیلش هم این هست که گفتن چنین حرفی هزینه های سرسام‌آوری رو متوجه و منتقد خواهد میکرد.
آقای روحانی در روزهای اخیر مدعی شده که سپاه به نفع رقیب او ظاهرا آقای رئیسی وارد عمل شده و اقداماتی انجام میده. ارزیابی شما چی هست و اگه اینطوره انگیزه سپاه چیست؟
در اینکه سپاه دخالت میکنه که تردیدی وجود نداره. تمام ستاد آقای رئیسی بر عهده ستاد هست. تصاویر ماشین‌های سپاه و بسیج در حال نصب پوستر آقای رئیسی هست، در حال کندن پوسترهای آقای حسن روحانی و اصلا تمام این فرایند توسط سپاه پاسداران داره انجام میشه. اما این نگاه بدبینانه در مورد اینکه سپاه میخواهد کودتا بکند بیشتر به دلیل سابقه این نهاد در سال 84 و 88 و بخشش به دلیل نگران نگرانی های تکرار اون وقایع هست و بخشش به دلیل تلاش اصلاح طلبان برای ایجاد دو قطبی و کشوندن مردم به پای صندوق های رأی.
سپاه در دخالت در روند انتخابات آیا از متدها و روش های خاصی پیروی میکنه و در این مسیر چه امکاناتی داره؟
سپاه اساساً به یک تکنولوژی مهندسی آرا دست یافته. این در همین انتخابات می‌بینیم در فاز اول اطلاعات سپاه میاد وسط، در فرآیند رد صلاحیت‌ها دخالت می‌کنه، کانال‌های تلگرامی حامی دولت رو می‌گیره، روزنامه‌نگاران و اصلاح طلبان رو قمع می‌کنه. در گام بعدی امپراتوری مالی و رسانه‌ای خود سپاه میاد وسط، خبرگزاری‌هاش پول عجیب و غریب و سنگینی که وارد فضای سیاسی کشور میشه، و در گام سوم بسیج به عنوان پیاده نظام وارد میدان میشه، به صورت اتوبوسی تجمعات رو پر میکنه، اگه لازم باشه ترک میچسبونه، اگه لازم باشه تجمعات رو به هم میزنه. این تکنولوژی نرم افزاری، سخت افزاری که از یک طرفش ریشه در مسائل امنیتی داره و در یک طرفش ریشه در مسائل مذهبی و فرهنگی، یک مسئله بی سابقه نیست. در دنیا هم اغلب دیکتاتورها از چنین ساختاری، از چنین گاردهای سرکوبی برخوردار بودند و با استناد به همین ابزارها اهدافشون رو پیش می‌بردند.
با سپاس از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان.
چنین 30-40 سالی که این رژیم اومده سر کار، از همه اینا که اومدن رئیس جمهور شدن مهمم بودن. از خامنه‌ای بوده، بعدش رفسنجانی بوده، بعدش خاتمی بوده، بعدش عزب رئیسی مجلس هم که این آقای کهروبی که حالا همه برای سر مغزشون میزنن 8 سال رئیسی مجلس بود. من میخوام اینا مثلا اینا چی کار کردن که حالا بعد تازه اومدن دو تا دیگه آخوند انتخاب کردن؟ یعنی ما تو ایران به هیچ عنوان کسی دیگه که قابلیت داشته باشه برای رئیس جمهور پس که وجود نداره تو این 70-80 میلیون، فقط آخونده. الانم دو تا آوردن، روحانی و رئیسی. اون سه چهار تا دیگه هم که گذاشته بودن که به نفع این دو تا، یکی به نفع اون رفته، یکی به نفع اون. مردم هم دارن تو سر مغز هم میزنن آره ما به روحانی میدیم که به اون ندیم، اونا میگن نه ما به رئیسی میدیم که به اون ندیم. بابا اینا هر دو تاشون آخوندن. آخه یعنی واقعا کسی نداریم ما تو ایران؟
همینطوری که شنیدید شروع کردیم و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو دونه دونه برای شما پخش میکنیم، ادامه میدیم.
وزیر کشور میگه طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری نتیجه رأی گیری باید به صورت مقطعی نباشه، بلکه یک باره باید اعلام بشه. برای چی؟ اگر اینجوریه چرا قبلا خلاف قانون کردید، شهر به شهر اعلام میکردید؟ این برای اینه که همینطور بیاد نم نم جمع بشه نتیجه آرا ببینن کی جلوه، بعد کدوم یکی رو میخوان اون یکی رو اعلام کنن. از قبل هم عید سخنرانی شده که هر کی با نتیجه انتخابات عرض کنم مشکل داشته باشه با شخص بنده روبرو هست. هر کی هم دوباره بیاد بگه رأی من کو، چک و سیری و لگد میخوره. این نتیجه انتخاباته و الا چه اشکال داره؟ هیئت نظارت ما داریم، یک شهر نتیجهش تموم شده، صورت جلسه میشه، آرا شمرده میشه، مهرموم میشه، خب وزارت کشور اعلام میکنه که برای مثال مشهد اینقدر. اشکالش کجاست؟ اگه نمیخوایم توش دست ببریم، نمیخوایم انگولک کنیم تو این مسائل، چرا میترسیم؟
آقای رئیسی، سیدید، خواهش میکنم دعا کنید آقای روحانی رأی بیاره.
آقای خامنه‌ای میگه مردم بیای رأی بده تا نظام جمهوری اسلامی جشن بگیره، یعنی روز جشنه. شما جشن میگیره، شما وجود تهرون شهسته داره جشن میگیره. آخه ما بیچاره ما طبق معروم باید چه گناهی کردیم باید تو تحریم ها بسوزیم و بسازیم؟ آخه خدا رو خوش میا آقای خامنه ای، من شما رو دوست دارم ولی وجدانا خدا رو خوش نمیا با این گرونی ها، با این تحریم. شما میگه روز جشنه، چطور جشنی؟ جشن برای شمایی که اوج نشسته، برای ما فقیر بیچاره چطور جشنی هسته؟ آخه شما خدا رو در نظر نمیگیره.
شرکت در انتخابات نوعی ظلم است به گذشتگان و نسل آینده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 21-12.
اوکی، آخرین خبرها را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. در اینجا من کیان منوی به شما بدرود میگم و دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها. توجه فرمایید.
دیدگاه ها.